برگردیم به 3 دهه قبل. این دوتا آدم از نظر اپوزیسیون رو هم یه ترانه رو میخونن،
بله،
خیلی گل میکنن. اصلا 1 دهه اپوزیسیون هنری فرهنگی برای اینکه اجتماعات سیاسی مثل انتخابات در ایران یا تجمعاتی که سبقه ایدئولوژیکی داره مثل 22 بهمن و و و و رو بزنه، ببینید با همین اون تک آهنگ این دوتا آدم مدیریت میکنه، میارتش جلو، نمایه شعار انتخاباتی یکی از نامزدها 2 دوره قبل و همین بی بی سی فارسی بهم. پیشنهاد میده که بشه یکی از آهنگای یکی از همین دوتا. ببین خیلی جالبه، نامزد ریاست جمهوری ما میخواست ستون به سقف این مملکت بزنه با استخوان خیش، خب این نامزد ریاست جمهوری چند دوره قبل ما بوده. خب میبینیم میگذره توی این دوره از انتخابات، هر دوتای اینا فروکش میکنه، بعد از اعلام نتایج میان روش کار میکنن. اتفاقیه؟ نه. آیا این مثلا مهندسی نشده بوده؟ نه، کاملا مهندسی شده بوده.
مثلا وقتی تو میتونی در وسط یک کنسرت، یعنی یک رویداد تفریحی، شعار سیاسی خاص بدی، یعنی اصلا، یعنی اگر ما به عنوان مخاطب بپذیریم که یک رخدادیه که همین جوری اتفاق افتاده و کسانی که، حالا جالبی اینجایی که مثلا درباره همین خواننده وی اصلا خلیج فارس رو قبول ندارد، یعنی به عنوان یه ایرانی مصادیق ایرانی بودن خودش رو هم یه دوره نفی کرده. تو رفتی اونجا نشستی شعار میدی در راستای حمایت از ایران و آزادی ایران، کدوم ایران؟ درباره کجاش صحبت؟ من میخوام بگم یه کاریکاتور خنده‌داره که جدیه، اون خنده‌داره جدیه که یه اتفاقی میفته و بعد یک در واقع شخصیتی مثل پروفسور سمیعی که نه فقط برای ما، در دنیا شناخته شده، فخر ایرانی ها هست در دنیا، میاد و شما میبینید یه کنشگری داره روش انجام میشه که اساساً کنشگریه در واقع غیر خواسته یا مثلا غیر مهندسی شده، شما نمیتونید طرف.
حالا ایشو جالب شما بگم، همین آدم، یعنی پروفسور سمی میره توی کنسرت آدمی که الان داغونه، یعنی این آدم تو تقریبا 3-4 کنسرت اخیرش که اجرا کرده یادش رفته، آره اصلا یادش رفته چی بخونه، میاد کی پخشش میکنه؟ 3-4 روز بعد از اینکه این آدم یه مصاحبه رو منتشر میکنن ازش که آره من الان نمیدونم 27 سال سیگار نمیکشم اما نمیدونم فلان میخورم و بهمان و بسار و اینا. میدونیم مسئله چیه؟ مسئله اینه رسانه‌های بیگانه چیکار دارن؟ اونجا که عرض کردم یه سراغ سرویس ها،
بله.
اگر یه روزی پروفسور سمیعی اومد خواست از یه چیزی دفاع کنه، ما قبلش تصویر استیج رفتن ایشون با فلان خواننده و واکنش مخاطبایی که اونجا بودن رو ساختیم. پس 2 حالت بیشتر نداره، یا این آدم رو نگرش میداریم که دیگه راز به نفع ایران حرفی نزنه، یا اگر خواست حرف بزنه خارج از کنترل ما شد
یادآوری کنیم که تو کجا بودی،
بکشیمش پایین.
یه سوال مهم، اگه پروفسور سمیعی بخواد بیاد ایران ما باید چیکار کنیم؟ اینا الان اینجا مسئله شده دیگه.
حالا ببین پروفسور سمیعی بیاد ایران بهتر از نمیدونم آتینو بعد بریم از کسی بپرسیم که میخوان ما اینو بیارن، شاید بلد باشن اونم یه جوری مهندسیش کنن، اینم همونجوری مهندسی کنن. ما سواد پاسخ دادن به این موضوع رو حداقل من ندارم. خب تو وقتی زارن اون قرار
خیلی
بیاد
خیلی پیچیده است، ببینید از ذهن دانشمندا فقط آره. خروجیش در بیاد آره. خیلی
این خودش سواد رسانه‌ایه دیگه، یعنی خیلی باید سطح سوادت یه جای عجیبی باشه که مثلا بتونی تشخیص بدی که الان بعد اینو اونم توی این موقع، یعنی بود که دغدغه‌مون بشه آوردن این آدم توی ایران.
یعنی شما ببینید این که میگیم رسانه داخلی، من ابتدای عرایزم اشاره کردم که چگونه باید رفتار بکنه در وسط یک فضای انتخاباتی که ما میدونیم به شدت در دنیا داره بهش توجه ویژه میشه و برای خود ما هم در داخل توجه ویژه بهش وجود داره. ما میاریم مثلا یهو میبینیم مثلا عناصر فرهنگی ما مسئله و دغدغه شون این میشه که مثلا یه خواننده بیاد، اگه اومد بهش مجوز بدیم این کنسرت آیا اجرا میکنه. اصلا این ببین نگاه کن، این به هم ریختگی یا شلختگی یا در واقع مسئله شناس نبودن فرد برای اینکه کجا چگونه کنشگری بکنه، اینا همه به نظر میرسه که خودش مسئله ماه که اون میتونه با یه فریم عکس، یه 2-3 ثانیه ویدیو کل شاکله رو بریزه به هم، شما حالا دوباره بعد بودایی که اون رو اصلاح.
حالا نکته مهمش خودتون کجاست؟ اینجاست که شما میبینید رسانه‌های بیگانه میان خاموش و روشن میکنن. رفتاری رو که میخوان روشن میکنن، رفتاری رو که میخوان خاموش میکنن. چه جوری؟ همین خواننده دومیه میاد روی استیجش اون عکس‌ها رو نشون میده، اینام روش زوم میکنن که ای یوحنا ناسی که با این آدم خاطره داشتید، ببین این داره اینو میگه، در حالی که همین آدم همین الان یه مصاحبه تندی رو میکنه، میپره به اپوزیسیون، اصلا میپره ها، یعنی یه جور وحشیانه به اینا میپره که آقا شما اصلا کلا پدر صاحب ما رو در آوردید، هیچ کاری هم نتونستید بکنید. من خواهش میکنم این برش این تیکه این آدم رو بذاریم، اینو خودشون پخش کردن و ببینیم چی میگه، بعد برگردیم رو خاموش روشن کردنه.
فقط امیدوارم در وهله اول سیاسیون که 45 سال به نظر من کارنامه بسیار سیاهی دارن، بسیار فعالیت کردن، ولی همه از همبستگی گفتن، هیچ موقع معنی همبستگی رو نفهمیدن که برای نجات مملکت باید از منیت گذشت، از غرورهای کاذب گذشت، هدف ایران باشه، به ایران فکر کرد.
حالا اون یه نفر احتمالا خودشون
سیستم محاسباتیشون در درجه اول ریخته و به هم، چون نمیدونستن دقیقاً
داره این ور میزنه یا اون ور داره میزنه.
آره
ببین نکته جالبش
کجاست، وسطش میگن جمهوری اسلامی، از وسط به بعد که رفت اون طرف به منشور همبستگی و اینها داره اشاره میکنه
عملا. اینا سال گذشته خودشونو کشتن دیگه با منشور همبستگی، گفتن ما اتحاد اپوزیسیون، این بی بی سی فارسی تقریبا 7/24 داشت میرفت منشور، اینترنشنال که دیگه تقریبا رفته بود خیمه زده بود، یعنی کنهو یه چیزی نازل شده و اینا باید خلاصه ازش سیانت بکنن، یهو میپوکه. بعد کجا میپوکه؟ رضا پهلوی اتوش خارج میشه. یعنی بعد اینا کی میاد میگه؟ مسیح علی نژاد میاد میگه. میدونید اینقدر اینو مخفی نگه داشتن، یه تک خبر ازش رفتن سریع هم قایمش کردن. همین آدمی که الان میاد عکسشون میده توش میگه آقا 45 سال اینا با هم دیگه اتحادی ندارن. ببین وقتی میگه اتحادی ندارن، ما یه مفهوم اپوزیسیون هنرمندان هم داریم دیگه، اینا هر دوتاشون بغل هم نمیتونن 10 دقیقه بشینن. حالا بعد میخواد بیاد تو توی مملکت، میخواد بیاد حکومت تشکیل بده. خب ببین چی رو قایم میکنن، چی رو خاموش میکنن که مخاطب نبینه؟ به هم دیختگی، شلختگی، درب داغون بودن اون ورو. چی رو روش مانور میده؟ ساخته و پرداخته شدن سوژه های گاه و بیگاه در این طرف رو. خب وقتی میشینه اونجا برای مخاطب یه سد مرکب درست میکنه، زیرش جکسوسماری میزنه میاره بالا، طرف خودمون رو که سوژه سازی میکنه و میاره بالا، طرف خودشون رو که به قول بچه ها نمیبینن و میبره پایین، حالا به تعبیر سوسکی حرکت میده. دیدی اینا که ماشین آفراد بازه که ماشین بازه که کاغذ میزنن ببینه کی به زمین نزدیک تره؟
بله
این بله که الان آقای
اشراقی میگه خیلی حرفه‌ای آقای دکتر، خیلی توضیح میدین.
شما الان رسانه بیگانه داری با هم برخورد کاری؟
نه اتفاقا درستش اینه که با لسان مردم با مردم صحبت.
وقتی که این حرکت داره اتفاق میفته، پس داره یه جا رو ارتفاع میده، یه جا رو داره کم میکنه. این خواننده داره ارتفاع میده، یهو از دهنش هم در میره اینو میگه، ولی خفش میکنن که این تیکه رو نباید بگی. خب مخاطب اینو چی فکر میکنه؟ اوضاع به هم ریخته اینور، اوضاع در حال انسجام پیدا کرده اونور،
انسجام ساختگی دیگه. چون ما تو همون منشور رضا فخرآور اومد یه افشاگری کرد، لیست، من میخوام بگم که یعنی ما کجای ماجرا ایستادیم و چقدر نمیتونیم این گاف هایی که اینا میدن که آقا اساسا هیچی نیست، یعنی ما داریم از هیچی جورایی، از هیچی همه چی نمایش داده شده. میاد میگه که از لیست میذارنش بیرون، به قول خودش منو میندازن بیرون، بعد بیاد میگه آقا من افشاگری میکنم، شما فلان سرویس دارین در واقع خدمات میگیرین فلان جا و اصلا کل ماهیت همه اینها رو میزنه کنم. میخوام بگم که این خیلی درده که ما نمیتونیم، یعنی نتونستیم یه سری کارها رو بکنیم. یه اتفاق دیگه من خیلی برام جالب بود تو این انتخابات اخیر، سعی کردن که رسانه‌های معاند روش مانور بدن، غیر اخلاقی کردن رأی دادن بود. ببین رأی دادن مساوی انجام امر غیر اخلاقیه، خیانت به همه در واقع یه عده‌ای که جانشون رو از دست دادن، یه عده‌ای که اصلا خیانت به کشورته و امر غیر اخلاقی کردن برای جامعه با ساختار فرهنگی و روانشناختی و جامعه شناختی که ما در ایران داریم کاملا یک روشیه که جواب میده. به محض اینکه شما احساس بکنی که پیش از اون برای تو یه اکثریتی ساخته، در حین انتخابات هم داره این اکثریت رو هی به رخت میکشه با روش‌های مختلف و این اکثریت رو توی مردد یا رای دهنده رو تبدیل میکنه به یک عنصر غیر اخلاقی در قبال یک اکثریتی که او ساخته برای در واقع شما به عنوان مخاطب. این خیلی به نظرم میاد که نکاتیه که اگر ما بخوایم خیلی نقطه اینها رو با هم دیگه بشینیم در واقع واکاوی بکنیم و بررسی بکنیم، میبینیم که کاملا هدفمند به سمتی رفتن که خب به هر حال خروجی خودشون رو بگیرن و این جز نکاتیه که ما اصلا بهش توجه نمی کنیم. ما به شدت کلیشه‌ای به موضوعات مخصوصا توی انتخابات ها میپردازیم، یعنی میدونیم به صورت بای دیفالت در ذهنمون هست این سرودها پخش خواهد شد، این تصاویر منتشر خواهد شد، این مجری ها حتی روی آنتن خواهند بود و در واقع مدام در جملات تکراری رو میگن یا حتی رسانه های در واقع غیر صدا و سیما. این اونجاست که کار در نمیاد. یعنی شما با نسخه 30 سال پیشت 20 سال پیشت میخوای با یه رسانه ای که همه انواع تخصص های جنگ شناختی و ترکیبی از همه در واقع شامورتی بازی ها رو داره به کار میگیره، میخوای با نسخه 20 سال پیشت که داشتی انتخابات رو رسانه‌ای پوشش میدادی برخورد بکنی؟ خب مخاطبی که اساسا دیگه توی یه فضای دیگه ای هست. حالا ایشالا که دوستان رؤسای سیاسی ما رو ببخشن، ما از آنتنشون داریم استفاده میکنیم.
اتفاقا تو بخش دوم صحبت ما معمولا میریم روی قسمت خودم، ولی آقای دکتر فکر کنم این نکته داشتن قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم. من خواهم بگم اتفاقا اون بر هم اگه بخوایم نگاه بکنیم مدل هایی رو میبینیم که منسوخ شده است. یعنی هنوز ادبیات شهرمن خبرنگارش اینه که بره یه جای خالی پیدا بکنه بگه ای یه موش داره رد میشه، انقدر اینجا مثلا هیچکی نیست، همه دنبال موشن. اونورم هست مصادیقی که
حالا ببین نگاه کن، تو باید به این توجه کنی چی جوری اون کلیشه‌شو یه جوری میگه که تو فکر نمی‌کنی کلیشه.
نه از هم چیز دیگه،
اون داره مفصل بندی میکنه آقای اشراقی. ببینید مدل رسانه‌های بیگانه رو من الان میخوام بگم قبل، هین و بعد از انتخابات چی جوری دارن رفتار میکنن. این چیزشونه، در واقع الگوریتمشونه. قبل از انتخابات مدلش اینه: رسانه میدان، رسانه رسانه میدان. این مدل قبل از انتخابات. مدل هینش رو میاد میدان
میدان من.
میدان رسانه میدان رسانه. بعد از انتخابات میشه رسانه رسانه میدان رسانه رسانه.
و حتی رسانه میدان شده داره دیگه.
دقیقاً اینجا دیگه رسانه میدانی شده الان اومده تولید کرد. خب چجوری این کار رو انجام میده؟ کلیشه هم رای دادن همیشه یه جوره دیگه. ببینید شما دور قبل میدیدی که میان صندوق رو نشون میدن که شما تو صندوق اینا رفتن تقلب کردن، آقا خودشون رای ریختن، فلان کردن، بهمان کردن. این دوره چی میبینی؟ میبینی داره چی رو بزرگش میکنه؟ آدمایی که رفتن رای بدن، طرف شناسنامه‌شو گرفته بالا، میگه به من گفتن که قبلا یکی با نام شما اومده رای داده. ببین همونه ها. ببین چجوری این در واقع ارتقا داده مدلشو، تکنیکشو ارتقا داده. قبلا میگفتن خودشون میشینن مینویسن میندازن تو صندوق، دو تا صندوق این ورانور نشون میدادن. الان اومده دو تا سه چهار تا کیس هم بیشتر نداره، یعنی 3-4 نفرن هی داره اینو میچرخونه. شما تدوینش هم ببینی، یه بار عمودی تدوین میکنه، یه بار افقی، یه ستاره میذاره بغلم، یعنی 1000 نوع بازی.
حالا اینا اشاره کن، اینا ببین نگاه دیده روش برگزاری انتخابات تغییر کرده، مدلشو تغییر داده. یعنی نیومده صندوقو نشون بده، فهمیده آقا اینا نفع اسکن میکنن، پس بیا من بذار روی این اسکن کردنه چی میتونم سوار کنم به عنوان مدل رسانه‌ای. اینکه آقا من اومدم رای بدم، اصلا از طرف من 15 بار دیگه قبل من رای داده شده. یعنی اینو نمیتونست دور قبل بگیر.
ساعت 10 و نیم صبح روز جمعه، خیابون ستارخانه که خیابونه ای که ایتسه ساعت 11 بیدار میشه ستارخانه، مدل خیابونش
اینجور بیدارن من.
آره صبح تا 11 اونجا تو خیابون خوابن، مدل فرمتاشون. حتی غیر از اونایی که کارشناس مسئله رسانه شون هستن، نه خودشون یه دونه ویدئو میگیره ساعت 9 صبح میفرسته، طرف وایساده این ور خیابون،
در شعبه باز نشده.
نه اصلا خیلی جالبه
وایساده بود، من خودم ستارخان رای دادم 9 صبح ماشین صندوق نرسیده بود.
خب تا طول میکشه وایساده این ور خیابون، مسجد اون ور رو نشون میده، میگه ببینید مردم در اعتراض به هیچکی نرفته. خب بذار در رو واکن، طرف رفته بود امام رضا وایسا گفت آقا امام من تو قرض الحسنه بانک بلنده شم، ندایی آمد برادر من اول برو حساب واکن، خب بعد من تو رو بلندت کنم، بذار اول در واشو بعد برو رای بده. اینو فرستاد، دید بازخورد نگرفت، مدلو عوض کرد، گفت اصلا ببین سویچ کرد، دید چون این مدل دورهای قبلم استفاده کرد، دید خاص شده، کسی نرفت سراغش، مخاطب ریاکشن نشون نداد، رفت سراغ مدل. مردم رفتن می نویست رأی بدن ولی رأیو سفید میندازن، رأیو اعتراضی میندازن. بلا فاصله سویچ کرد رو همون مفهومی که قبل از انتخابات روش کار میکرد، یعنی اون میدانی که تو مدل دوم در واقع عرض کردم. پس اینجا چه اتفاقی داره اتوماتیک میفته؟ او داره روشش رو متناسب با تغییرات شما در واقع تغییر میده. مناظره ها برگزار شد، رسانه های بیگانه چیکار کردن؟ اومدن سلکت کردن تیکه هایی رو که روی آنتن هر خبرگزاری یا هر رسانه، یا ما اینجا all of the device داریم
device.
آقا هر چیزی که قابلیت اعتراض داشت رو اینا برجسته کردن. جالبه اینترنشنال میاد اینو میاندازه جلو، بی بی سی رو اینترنشنال مدل میخوابونه، تئوریزش میکنه،
رادیو فردا
میاد شروع میکنه این رو وایرالش کردن. ببین چجوری تقسیم بندی میکنن. خب حالا مخاطب اومده این ور انتخابات، شما همین الان رسانه بیگانه رو میشینی رصد میکنه، ببینی مفهوم چیه. دوباره برگشتن به همون نقطه گذاری های قبلی. ببین اینا میگن خط نقطه، خط نقطه، بعد از انتخابات میشه نقطه نقطه خط نقطه نقطه خط، یعنی دوباره اول نقطه رو میکاره بعد خط رو ایجاد میکنه. دوباره برگشته روی افراد، فلان زندانی سیاسی، فلان نمیدونم آدم. ببین شروع میکنه دوباره به اون نقطه گذاری کردن. چرا؟ چون تا اردیبهشت که دور دوم انتخابات 16 تا استانه باید بیاره بالا. ببین پس او داره اینجوری فکر میکنه، در حالی که ما اساسا رسانه هامون در داخل اصلا به این موضوعات فکر نمی کنن. خب وقتی که رسانه های ما فکر نمی کنند به این مدلی که اون انتخاب کرده، او بزرگترین سود رو میبره، چون در خلع شماست که او پر میکنه کار رو. صادق صبا مگه نگفت؟
بله.
صادق صبا حالا لات این رسانه هاست، بی بی سی فارسی ماله، با دود کاکل این بابا ساخته شد اومد بالا. این جمله شون بود، سوال شد که شما استراتژیتون چیه تو یه خط؟ گفت ما یه استراتژی خیلی ساده داریم، هر جایی که شما نیستید ما اونجا هستیم، هر جایی که شما حضور ندارید.
استراتژی کاملا 100% موفق هم هست.
اون جایی که شهروند خبرنگار داره هنوز یه موشو نشون میده، اون موضوعش این نیست که موشو نشون بده. اون میگه من موشو نشون میدم، من نشون میدم، تو که نیستی نشون بدی. پس مردم مخاطب بدونید از نشون دادن یه موش تو خیابون تو جوب باهات هستم تا رأی اعتراضیت. ببین اون اینجوری پن میزنه.
سپاسگزارم. یه دو سه دقیقه شما اگر جنبندی بفرمایید، دو سه دقیقه در خدمت آقای دکتر باشید.
ببینید ما با یه شرایطی حالا الان، چون ما خودمون هم من هم آقای دکتر داودی رسانه‌ای هستیم، اساسا سلول های ما، یعنی من آقای دکتر داودی اگه تجزیه کنین ازش رسانه فقط در میاد. رسانه خیلی زیاد متأثر از مسئولین و کارگزاران و سیستم حکمرانی هم هست، این رو ما نباید ازش غافل بشیم. ما با یک بلبشو و یک شلختگی هم مواجه بودیم. ببینید وقتی شما وسط انتخاباتی دیگه حکم فلان زندانی که حالا یه محبوبیتی هم توی یه قشری پیدا کرده، این دیگه خطای، یعنی تو دیگه کاریش نمیتونی بکنی به عنوان رسانه، یا باید پوششش بدی یا شما وقتی خبر رو رسانه‌ای کردی اون میاد روش موج سواری میکنه. کجا رسانه ها موفقن؟ شما در همین رسانه های معاند وقتی یه چیزی رو پروژه میکنن و روش متحد در واقع قوا میان کار میکنن، سیستم های حکمرانی، سیستم های امنیتی، سرویس ها و همه نهادهای اطلاعاتی باهاش هم افزا میشه برای اینکه یک فعالیت رسانه‌ای رو در واقع رقم بزنه، یعنی ما خروجیش رو توی رسانه میبینیم. اما اینجا اینطور نیست، یعنی مقام مسئول حکم رو صادر میکنه، مثلا یه قدم مونده به انتخابات منتشر میکنه، بعد شما به عنوان رسانه یا نباید پوشش بدی که متهم به خیلی چیزها میشه، یا پوشش میدی خودش یه فضاییه، یا یه حرفایی میزنه که اون حرفا منطق در واقع فرامتنی نداره در موقعیتی که ما درش قرار داریم. حالا به هر حال خواهم بگم که این رو هم حواسمون باید باشه بهش. ما به سمت رسانه ها در واقع منتقد هستیم، چون معتقدیم که رسانه خیلی مهمه و حتی اون کارگزار رو هم میتونه هماهنگ بکنه. اما اگر این همبستگی در بزنگاه ها و در مواقعی که برای ما حیاتی و مهم هست اتفاق نیفته، خروجیش یک تصویر شلخته غیر منسجم گیج کننده ای هست که شما در گیجی میری به سمت جایی که داره به یقین میده، وای نمیستی تو فضای گیجی، میگه آقا ببینم کدوم منو تصویر روشن تری رو به میده، حالا ولی اون روشن ساختگی باشه که خب رسانه های معاند این کار رو میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر داوودی. و اگر برسیم به کلید واژه همیشگیمون که میخوایم ببینیم در این اوضاع احوال وظیفه رسانه مجاهد متشرع میداندار که بدون تعارف گاهی از پشت هم داره خنجر میخوره، گاهی آقایون که سکوت نمیکنن هم باید یه مقداری جور بکشه، ما چه کنیم الان؟
داریم رسانه مجاهد متشرع و
دوست داشتیم که میداشتیم.
آره میخوام بگم که اصلا نداریم بیچاره که خنجر بخوره.
برای همین آمدانه در این برنامه ما مطرحش میکنیم که دقیقاً باید چگونه این ایجاد بشه.
ببینید یه اصل بیشتر وجود نداره، بریم بالا بیام پایین، 100 تا کتاب خام دکتر نام ببرن، 100 تا من نام ببرم، تهش جمله بیشتر نیست. رسانه هایی که خواسته یا ناخواسته سیاسفید یا رنگی خودشون وارد مرحله فلاکت شدن، نمیتونن مخاطب رو از شاخص فلاکتی که رسانه های بیگانه بهش تحمیل میکنه فاصله بدن.
و خودمونم از پشت خنجر میخوریم دیگه بدون تعارف.
حالا اگه اصرار داری بگی میخوریم من ایرادی نداره، حالا هر جا میخوای خنجر بخور، ولی بالاخره وجود داشته باشه که بخوریم. رسانه ها چون خودشون تو برخی موارد وارد تله رسانه‌ای حریف میشن، خودشون میشن عامل افزایش شاخص فلاکت به لحاظ ذهنی، تبلیغاتی و رسانه‌ای و حتی میدانی. مخاطبی که به واسطه این نوع لبه ارتباط با رسانه ها وارد مرحله فلاکت میشه به لحاظ ذهنی، اولین چیزی که بهش دست میده تردید نسبت به همه مثبت‌هایی که داره، اصلا نسبت به همه دستاوردها، همه گیر دادن به آقای فلانی و خانم بهمانی. بابا چرا یکی نمیاد بگه 45 سال انتخابات برگزار شده، اون طرف داره جیغ بنفش میکشه، داره میزنه تو سرش، چون قرار بوده که 3 هفته یا 3 روز بیشتر این حکومت دووم نیاره. این مثبت که داریم رو نمیبینیم، این رو نمیبینیم، گیر میدیم به قیمت ایکس و ایگرگ و فلان و بهمان. بعد یه نفر هم میاد میگه که آقا اگر مثلا وضع اقتصاد خوب بود همه خوب مثلا شرکت میکردن. آقا مسئله مردم به خدا لزومن اقتصاد نیست، وضعیت مخاطب اقتصاد نیست، مخاطب وایساده به شما حق انتخاب داده که مدل درست رو انتخاب کنی یا بدترین مدل رو انتخاب کنی. رسانه اینجا باید خودش، رسانه ها در حوزه فلاکت نباشند تا بتونن مخاطب رو از دست فلاکتی که رسانه بیگانه داره براشون تصنعی ایجاد میکنه خارج کنن. رسانه مجاهد متشرع میداندار یعنی رسانه ای که میفهمد کجا تله است، اگه وارد تله بشه یا خودش تله بشه به نظر من نه متشرع نه مجاهده، حالا هر چیز دیگه میتونه باشه.
تو طبیعتاً میداندار هم نمیتونه،
میداندار هست برای دیگران.
سپاسگزارم. اگر نکته‌ای باقی مونده سرکار خانم دکتر نصیری.
مقام معظم رهبری امروز در واقع موقع کاشتن نهال و یه نکته‌ای رو مطرح کردن، کسانی که در انتخابات شرکت کردن رو از حرکتشون به عنوان جهاد نام برده. و تو بیانیه گام دوم هم این بحث محاصره تبلیغاتی میگه چرا میگم جهاد، چون در برابر یه حجم سنگینی از تبلیغات تو اومدی و اقدام کردی. حالا ما در حوزه رسانه من میخوام باز تاکید بکنم که در برابر حجم بالای تبلیغات باید جهادگونه رفتار بکنی، وگرنه که دیگه.
درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از هر دو کارشناس محترم که در برنامه امروز امواج شبه حضور داشتن و ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته و خوب رادیو گفتگو و برنامه امواج شبه. همونطور که شما عزیزان هم دیگه کاملا مطلع شدید، ما امروز واکاوی کردیم مسئله مدل‌های پرداخت رسانه‌های بیگانه به رویدادهای مهم در ایران رو و اعماق بیشتری رو سعی کردیم افشا کنیم از آنچه که پشت پرده به کار گرفتن این مدل هاست. در خدمت مهمانان عزیزی بودیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی تحلیلگر و کارشناس ارشد رسانه و سرکار خانم دکتر معصومه نصیری عضو هیئت علمی اندیشکده تحلیل گفتمان راهبردی دانشگاه امام صادق علیه السلام، کارشناس و فعال رسانه. سپاسگزارم از عزیزانی که از طریق 301035 با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و در محتوای برنامه مشارکت داشتن و ممنونم از شما عزیزان که به گوش جان شنیدید آنچه که نیاز است برای داشتن سواد رسانه‌ای و به امید داشتن رسانه مجاهد متشرع میداندار که هر کدام از ما این روزها با تلفن همراه میتوانیم همو باشیم. ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های امواج شبهه، خدا نگهدار شما.
بله دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه های امروز با شما خواهیم بود. تا ساعت 22 همراه ما باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
این این روزا شاهد هوای سرد و آلوده هستیم، باید یه سری مراقبت ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیاد